بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب بحثمون در عقد وکالت بود و در باب حقیقت وکالت صحبت کردیم، رسیدیم به من احکام الوکاله. یه سری احکام اینجا مطرح میکنن، بعد مفصلا مستنداتش رو توضیح میدن. نکته اول در باب ایجاب و قبول وکالته که فرمودن مثل سایر عقود هر چیزی که دال بر ایجاب و قبول در وکالت بشه معتبر است. نکته بعدی فرمودن که وکالت حتی به در واقع مکتوب کردن و نوشتن کاغذی از سوی موکل در واقع و فرستادن اون برای وکیل هم محقق میشه، ولو اینکه توی شهر دیگه باشه وکیل. و خدمت شما عرض شود که هر زمان که قبول کنه عقد وکالت منعقد میشه، ولو اینکه فاصله زیادی از حیث زمانی طول بکشه تا نامه برسه یا بعد از اون بخواد قبول کنه فکر بکنه. هر موقعی که در واقع قبول بکنه برای با فاصله زیاد عقد وکالت منعقد میشه. همین مقدار رو بخونیم. من احکام الوکالت یعتبر فی الوکالت الایجاب و القبول به کل ما یدل علیهما. در وکالت معتبر است که ایجاب و قبول باشد به هر آن چیزی که برش دلالت میکنه بر ایجاب و قبول. و تتحقق به کتابت الموکله الی الوکیل، به واسطه کتابت نامه و درخواست از سوی موکل به وکیل محقق میشود. و لو کان فی بلد آخر، ولو در شهر دیگه باشه. متا ما قبل، هر زمان که وکیل قبول بکنه. ولو بعد فترته، ولو این که بعد از زمان طولانی باشه. نکته بعدی، والمشهور عدم و جواز تعلیق فیها و انجاز فی متعلقها. یه مسئلهی وجود داره و اونه که آیا ما میتونیم صیغه عقد رو در واقع درش تعلیق داشته باشیم؟ اون روی سکه تعلیق اگر یادتون باشه تو عقود دیگه مطرح میشد، بحث تمجیز بود. گفتن که صیغه عقد در سایر عقود مثلا مثل بیع میگفتن باید منجز باشه، نمیشه در واقع معلق بر شرطی باشه. بعد اگر اون شرط محقق شد صیغه عقد محقق شد. حالا اینجا این سوال مطرحه که آیا در وکالت هم به همین نحوه، یعنی باید صیغه وکالت منجز باشه؟ فرمودن که باید بین دو تا چیز تفکیک کرد. باید بین خدمت شما عرض شود که تعلیق وکالت و تعلیق متعلق وکالت باید تفکیک کرد. یه بار شما خود عقد وکالت رو میخواید معلق کنید، یه بار میخواید متعلق وکالت رو معلق کنید. اگر که میخواید عقد وکالت رو یعنی صیغه وکالت رو معلق کنید، مشهور معتقدن که جایز نیست. اما میتونید متعلق رو در واقع متعلق وکالت رو معلق کنید. خب یه مثال بزنید تو مثال روشن بشه. من مثلا میخوام آقای ابیعزی رو وکیل خودم بکنم، بهش میگم که اگر که فرض کنید که شب شد تو وکیل من خواهی بود، تو وکیل من هستی اگر شب شود، یا مثلا اگر که آفتاب طلوع کند یا هر شرط دیگه. اصل تحقق وکالت رو مقید کنم به چی؟ و صیغه عقد رو مقید کنم به یک شرط. یه بارم هست این برای در واقع تعلیق عقد وکالت، یه بار هست نه متعلق وکالت معلق میشه. مثلا من به ابیعزی میگم که آقای ابیعزی تو وکیل من هستی الان و وکالت داری از طرف من که خونه منو بفروشی، البته اگر قیمت خانه افزایش پیدا کنه. خب این شرطی که من گذاشتم، اگر قیمت خانه افزایش پیدا کند، این در واقع تعلیق وکالته، اما متعلقش داره تعلیق میشه یا خود صیغه عقد؟ مسلما صیغه عقد اینجا، یعنی وکالت ابیزی معلق بر شرطی نشده. من دارم میگم تو وکیل من هستی از الان. در چی وکیل من هستی؟ در فروش خانه من. اما کی میتونی خونمو بفروشی؟ اگر که قیمتش افزایش پیدا کنه. پس فرق است بین تعلیق متعلق وکالت و تعلیق خود عقد و صیغه وکالت. این هم از این نکته. خب ول مشهور عدم و جواز تعلیق فیها و انجاز فی متعلقه ها. آقا این متعلقه وکالت و عقد وکالت تفکیکش روشنه دیگه، فرقش روشنه. اگر روشن نیست بفرمایید که حل بشه. و هیه من العقود الجائزه، عقد وکالت از عقود جایزه هست، یعنی در واقع لزومی درش مطرح نیست و هر موقعی که بخوان میتونن رجوع کنن و برگردن و عقد رو به هم بزنن. ولیکن الوکیل لو تصرف قبل بلوغه عزل الموکل وقع تصرفه صحیحا. خب میفرماید که صدا هست، خب
بله اونجا صدا هست. من مطلب آخریه رو نفهمیدم،
باز دوباره تو متن توضیح میدم. خب تو متن خودش، مستند خودش میفرماید که عقد وکالت از عقود جایزه هستش. ولیکن الوکیل، اگر وکیل، لو تصرف قبل از بلوغ قبل بلوغه عزل الموکل، اگر که قبل از اینکه خبر عزل از جانب موکل به وکیل برسه تصرف بکنه، وقع تصرفه صحیحا، تصرفش صحیح خواهد بود. و تلزم و متا ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم به نحو شرط نتیجه. خب سوالی که مطرحه اینه که آیا امکان داره که وکالت، وکالتی که عقد جایزه است، در واقع تبدیل به عقد لازم میشه، آیا امکانش وجود داره یا نه؟ آیه روانی میفرماید که بله این امکان هست. در چه صورت؟ اگر که دقت بفرمایید که این مسئله یکم دقیقه. اگر وکالت در وکالت عقد لازم نیست، عقد جایزه. جایز لازم هم توضیح دادیم سابقا. جواز، من دوباره میگم که بعضی دوستان ممکن یادشون رفته. جواز یعنی حق رجوع داره هر موقعی که بخواد، مشکلی نداره. خب اگر عقد جایز شد، آیا امکان اینه داره که در فرضی از فروض و حالتی از حالات لازم بشه؟ یعنی همیشه جایزه؟ امکان نداره هیچ موقع لازم بشه؟ آقای روانی میگه که در پاره ای از موارد امکان داره که عقد وکالت لازم بشه. خب در چه صورتی؟ دقت بفرمایید، اگر که وکالت در ضمن یک عقد لازمی تحقق اون وکالت شرط بشه، یعنی شرط بشه در یه ضمن عقد لازمی که وکالتی وجود داشته باشه، در اون صورت خدمت شما عرض شود که گفتن که وکالت لازم میشه. مثال بزنم، فرض کنید که قراره که عقد نکاحی اتفاق بیفته، زوج زن شرط میکنه توی عقد نکاحش که خودش رو وکیل بگیره از طرف همسرش و شوهرش در این که در واقع اگر که خاص در شرایط خاصی از همسرش و شوهرش طلاق بگیره. خب این شرط وکالتی که در ضمن عقد نکاحه، الان خیلی این کارو میکنن دیگه، مثلا حالا نه حالا به عنوان وکالت ها، میان در واقع حق طلاق میگیرن، حق حضانت بچه میگیرن، یا مثلا حق مسکن میگیرن، حق چیزهای دیگه که مثلا هست. اگر حالا در ضمن عقد طرف بگه، آقا خانمه به شوهرش بگه که من به شرط عقد نکاح رو میپذیرم که در واقع ضمنش این شرطی وجود داشته باشه که منو وکیل خودت بکنی در طلاق از خودت، یعنی من بتونم طلاقمو از تو بگیرم، من وکیل باشم برای اینکه صیغه طلاقو اجرا کنم. مثلا در چه صورتی؟ در صورتی که اگر مثلا فرض کنید طرف آدم سابقه داریه، ممکنه بره زندان، میگه هر موقع رفتی زندان من این حق رو داشته باشم وکیل باشم از طرف تو که طلاق خودم رو بگیرم. یا هر موقع مثلا فرض کنید که اخلاقت بد شد، بد اخلاق شدی، بد رفتار شدی، من طلاق بگیرم. این شرط وکالت در ضمن عقد نکاح که یه عقد لازمه، سبب میشه که این وکالته وکالت لازم میشه، یعنی دیگه نمیشه به راحتی این وکالت رو فسخ کرد. خب این هم از این مسئله. بخونیم همین رو، میگه و تلزم و لازم میشود وکالت متا ما تحقق اشتراط و حازم نعقد لازمن به نحو شرط نتیجه. فرماید که لازم میشود وکالت، یعنی عقد تبدیل به عقد لازم میشود هر زمانی که محقق شود اشتراط وکالت در ضمن یه عقد لازمی، اون هم به صورت شرط نتیجه. یعنی خدمت شما عرض شود که این شرط نتیجه که اینجا میفرماید همون توضیح مثال نکاحی که عرض کردم، یعنی به این صورت که بگه که این عقد نکاح من به شرطی نتیجه میدهد و صیغه جاری میشه که تو به من حکم وکالت در طلاق رو بدی، به این میگن شرط نتیجه، نه نتیجه عقد لازم. خب اینم از این مسئله. باز اینو دوباره بیشتر توضیح میدیم توی خود توضیح مستنداتش، اینو مفصلتر انشاءالله توضیح میدیم. و ازا اشترت عدم العزل ضمن عقد الوکاله فقط قیل به لزومها ایزن. خب اگر که وکیل در ضمن عقد وکالت شرط کنه که موکل حق عزل نداره، توجه فرمودین، در این صورت باز یه عده گفتن که در این صورت هم وکالت لازم میشه دیگه، جایز نخواهد بود. ازا اشترط، زمانی که شرط کند وکیل عدم عزل را در ضمن عقد وکالت فقط قیل به لزوم وکالت همچنین. و تبطل الوکالت به موت الموکل و جنونهی و اقماعهی، اگر که موکل بمیرد یا مجنون شود یا بیهوش در حالت اقما باشه، در واقع وکالتش باطل می شود. تبطلو به موت الموکل و جنونهی و اقماعهی.
نه درست شد من.
و و تصح فی کل ما لا یتعلق و غرض الشارعه به ایقائه مباشرتن. این رو جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم وکالت توی عقود و معاملاتی جاری می شود که شارع مقدس واقع شدن اون عقد و یا معامله رو به صورت مباشرتن و مستقیم از خود مکلف نخواهد. یعنی اگر منحصر در ایجاد عقد از سوی خود مکلف نباشه، در اون عقد و یا معامله وکالت جایز و ممکن خواهد بود. خب و تصح صحیح است وکالت فی کل ما لا یتعلق غرض الشارع به ایقائه مباشرتن. عقد وکالت ما صحیح است در هر معامله‌ای که تعلق ندارد غرض شارع به ایقاع اون معامله مباشرتن و مستقیما. خب سوال، ما از کجا بفهمیم که خدمت شما عرض بشود که بله از کجا بفهمیم که در واقع در یه معامله غرض شارع به ایقاع و وقوعش به صورت مباشرت و مستقیم تعلق نگرفته؟ و جناب آقای روانی می‌فرماید که ملاک این مسئله در واقع احاله به عرف و سیره عقلاست. خب در اون صورتی که اگر عرف یا سیره تشخیص بده، در اون صورت میشه درش وکالت مطرح شود. خب لذا می‌فرماید یعرف و ذالک من بناء العرف و ارتکاز المتشرعه، شناخته می شود این مطلب. کدوم مطلب؟ اینکه یه چیزی غرض شارع به تحقق مباشرتن و مستقیم به اون تعلق گرفته یا تعلق نگرفته، این شناخته می شود من بناء العرف و ارتکاز المتشرعه. این از بناء عرف و ارتکاز متشرعه فهمیده می شود و شناخته می شود. ولا یحق للوکیل التعدی اما حدد له الا اذا کان المفهوم عرفن ان المذکور هو من باب احد الافراد و ليس من باب تهدید. خب نکته دیگه که مهمه اینه که وکیل باید حد و حدود خودش رو بشناسه و در حیطه حدود و اختیاراتی که بهش تفویض شده دخالت بکنه، لذا نمیتونه بیشتر از اون دخالت بکنه. اما یه مسئله هست، حالا اگر در یه موردی شک کردن که آیا وکیل میتونه دخالت بکنه یا نه، آیا جزء حیطه اختیاراتش هست یا نه، اگر شکشون در این باشه که اون کاره که درش در واقع شک وجود داره جزء افراد اون حیطه اختیاره، اگر عرفن جز اون افراد به حساب می آید میتونه دخالت بکنه. اما اگر شکشون در چیه؟ در خود مفهوم و حدود اون اختیاراته که وکیل با وجود اینکه اختیاراتی برش مشخص شده باز در حیطه اختیاراتش شک و شبهه هست. اگه اون باشه نه، گفتن که حق دخالت نداره. ولا یحق للوکیل التعدی، همچین حقی برای وکیل وجود ندارد که تعدی کنه، تجاوز کنه، اما حدد له، از اون چیزی که برای او تهدید شده است، مشخص شده است نسبت به انجام وظایفش، مگر الا اذا کان المفهوم عرفن، مگر اون چیزی که عرفن فهمیده می شود این باشد که ان المذکور، اون چیزی که ذکر شده در واقع مشکوک درش که آیا جزو حیطه اختیارات هست یا نه، هو من باب احد الافراد این شک داره که اون مورده جز افراد اختیاراتش هست، جز مصادیق اختیاراتش هست یا نه. اگر این باشه اشکال نداره. ولیس من باب تهدید، یعنی باید مشخص بشه که این از در واقع شکش به جهت اینه که آیا جز افراد هست یا نه، نه اینکه از باب تهدید حدود اختیارات باشه. اگر طرف موکل میخواد حدود خودش رو افزایش پیدا کنه، مثلا فرض فرمایید، مثال خیلی دم دستی و عرفی میزنم، ما مثلا میگیم که وکیل تا درجه 50 حدود و اختیار داره، از درجه 50 به بعد دیگه حدود و اختیار نداره. بفرمایید، خواهش میکنم. از درجه 50 به بعد دیگه حدود و اختیار نداره. خب حالا سوال پیش میاد، شک پیش میاد، یه فردی وجود داره، ما نمیدونیم که از درجه 1 تا 50 شامل اون میشود یا نه، جز افراد اون هست یا نه. میگن اگه عرفن جز افراد اون حدود اختیارات 1 تا 50 باشه، بهش عکس کنه و در اون حیطه دخالت کنه، اشکال نداره. ولی یه بار هست شک تو چیه؟ شک در منباب تهدیده، اینجا نمیشه. چرا؟ شک به این نحوه، ما گفتیم که میدونیم از درجه 1 تا 50 حدود اختیار اوه، اما سوال اینه آیا درجه 51 هم جزء حدود اختیارات او هست یا نه؟ چرا مثلا؟ چون درجه 51 خیلی شباهت داره به درجه 50. اینجا گفتن نخیر، از باب، چون از باب تهدید حدود و اختیارات وکیله اینجا امکان نداره که تعدی بشه. خب مسئله بعدی بحث ضمانت وکیله. اگر که وکیل یه کاری بکنه که سبب بشه که ضرری به موکل برسه، یه مالی از موکل تلف بشه به واسطه وکالت وکیل، آیا ضامن هست یا نه؟ فرمودن که ید وکیل ید امانی است، تا زمانی که افراط و تفریط نکرده باشد ید او ید امانی است و ضمانت ندارد، ید عدوانی نیست. سوال، حالا اگر که خدمت شما عرض بشود که تعدی کرد، افراط و تفریط کرد، به واسطه افراط و تفریط مالی تلف شد، اتفاقی افتاد، آیا به واسطه این کار وکالتش باطل میشه؟ گفتن نخیر، وکالت با این اتفاق باطل نمیشود. میفهمد که ولا یضمن الوکیل ما یتلف. جانم بفهم.
راست نظر از افراد
کمکاری دیگه، افراد تفریط، کمکاری یا زیاده روی. مثلا مثالش روشنه دیگه، فرض کنید شخص مثلا، این مثال افراد و تفریط تو همه جا معمولا یکیه، مثلا آقا وکیل در فرض کنید انتقال یه زمین به شخص دیگه است، این آدم هی کمکاری میکنه، کارو پشت گوش میندازه، زمین افت قیمت میکنه، این آقا ضرر میکنه. این کمکاری و پشت گوش انداختن و دنبال کار نرفتنه از سوی وکیل تفریطه، اینجا سبب شده که زمین ارزشش کمتر بشه و یه ضرری به موکل وارد بشه. خب این کمکاری کرد. بعضی وقتا در واقع افراطه، یعنی مثلا میخواد خدمت بکنه، میذاره خرابش میکنه، میخواد یه زمین رو با قیمت خوب بفروشه، ولی در واقع طرف مثلا میگه آقا این خیلی زمین خوبی و فلان و توضیح فلان میده، بعد طرف مقابل به جای این که بعد قیمت رو میبره بالا، قیمت رو میبره بالا، مشتری میپره. این ناشیگریه دیگه، یعنی افراط در واقع اون وظیفه‌ای که داره، ناشیگری میکنه، قیمت رو مثلا تو دیوار مثلا میذاره قیمت زمین 500 میلیون، میذاره 1 میلیارد، خب مشتری میپره دیگه. مثلا فرض کنید حالا مثلا میگه 1 میلیارد توافقی هم اصلا ممکن نیست، همین 1 میلیارد کوتاه هم نمیاد. خب این دور میشه افراط کردن، زیاده روی کردن. مثال افراط تفرید مثالش خیلی جاها عرفیه، یعنی باید دیگه خودمون جا بفهمه.
اما از خود شما بزن بفهم.
نه من گفتم مثالش زیاد میشه.
خب بگو جانم.
خب مثال افراد تفرید تو بحث وکالت، یعنی اگه وکیل در هیته خارج از افراد تفرید باشه و غیر از افراد تفرید کار دیگه بکنه که از قرار موکل خودش باشه، این نباید بگردم دیگه، این ضامن نیست.
متوجه نشدم یعنی چی؟ یعنی اگر افراد تفرید نکنه؟
آره افراد تفرید نکنه یک کار دیگه بکنی که بزرگ مبکرش تمام بشه، خب این ضامن نیست.
گفتیم دیگه، گفتیم یدش ید امانی. الان چی درباره چی داشتیم صحبت میکردیم؟ گفتیم وکیل یدش امانیست، ید امانی زمان آور نیست، اگر اتفاقی هم بیفته تلف هم که بشه، اتفاقی ضرری منجر بشه به موکل، ضامن نیست وکیل. اما اگر افراط و تفریط بکنه نه ضامنه. حالا مثلا فرض کنید یه شخصی، مثال روز بزنم که برای اونجایی که افراط و تفریط نیست همینجوری اتفاق میفته، ابوالفضل منو وکیل خودش میکنه، به من وکالت میده که برم با پولش کار کنم توی بورس. پولشو بردم توی بورس، بورسم که با این وضع فاجعه واری که الان داره سبب شد که 40% پول ابوالفضل به باد بره. خب سوال، من اینجا کمکاری کردم، افراط کردم، تقصیر من نبود، تقصیر دولت بوده، میخواسته درآمد کسر بودجه خودش رو تأمین کنه و جبران کنه، فشار آورده روی بورس. خب اینجا من ضامن نیستم، من ضامن نیستم چون افراط و تفرید نداشتم. روشن شد؟
آره با این مثالی که زنی
داره لذا می فهمد که ولا یضمن الوکیل ما یتلف، میگه وکیل اون چیزی که تلف میکند رو ضامن نیست، الا اذا تعدا او فرته، مگر زمانی که افراط یا تفرید بکنه. ولا تبطلو، حالا سوال، اگر افراد تفرید بکنه وکالتش باطل میشه؟ میگه نه، ولا تبطلو بذالک وکالته، وکالت وکیل به واسطه این باطل نمیشود. خب سوال، حالا اصل دعوا تو همینه که ما بتونیم تشخیص بدیم یه جایی افراد و تفرید هست یا افراد تفرید نیست، تشخیص این خیلی مهمه دیگه. خب اگر اینا دعوا کردن، اختلاف شد بینشون، یکی میگفت نه اینجا افراط و تفریط شده، یکی میگه نه نشده، خب اینجا باید چیکار کنیم؟ حرف کی رو بپذیریم؟ گفتن هنگامی که در تحقق افراط و تفریط میان وکیل و موکل اختلاف صورت گرفت، وکیل قسم میخوره که آقا من اینجا نه افراط کردم و نه تفریط. وقتی قسم خورد حرف او رو میپذیرن. البته اگر موکل بیانه آورد، شاهد آورد، بیانه دوتا شاهده، اگر دوتا شاهد آورد که نه وکیل تعدی کرده، تفرید کرده، در اون صورت حرف موکل رو میپذیرن. خب و اندل اختلاف فی تحقق تعدی و تفرید، هنگامی که در تحقق تعدی و تفرید اختلاف پیش اومد، یؤخذ به قول الوکیل مع یمینهی، به قول حرف آقای وکیل اخذ می شود، مع یمینهی یعنی باید قسم بخوره. و البته چه زمانی؟ همچنین عدم البینه للموکل، در صورتی که بینه هم برای موکل وجود نداشته باشه. اگه بینه و شاهد داشته باشه موکل، حرف موکل رو میپذیرن. خب الحمدلله رب العالمین.